سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در تتمه بحثی که در مورد حضرت عیسی علیه السلام داشتیم به فصل سوم این بحث رسیدیم، که در فصل سومی که در خلاصه گیری که مرحوم علامه در رابطه با حضرت عیسی علیه السلام در قرآن کریم داشتن، دو فصل رو گذروندن. فصل اول خلاصه ای از حیات قرآنی بود که در مورد عیسی علیه السلام خدای سبحان ذکر کرده بود. فصل دوم فضائل عیسی علیه السلام در قرآن بود. و در فصل سوم اون نکاتی است که مردم در رابطه با عیسی علیه السلام به عنوان اون اعتقادات مردم نسبت به فرزند خدا بودند یا خدا بودند ابراز شده بود، در اینجا بیان میکند و مرحوم علامه اینها رو بیان کرده و یه دستبندی میکنه اونچه که در قرآن آمده رو، و در یک به اصطلاح بیان جامع یک دید کلی نسبت به مسئله برای ما ایجاد میکنه. مرحوم علامه فرماید که عیسی علیه السلام در عبودیت شدت عبودیت رو داشت و در بین انبیا خدای سبحان دائما جهت عبودیت عیسی علیه السلام رو متذکر میشن، و این هم شاید دلیلش عمدتا برای همین اساس باشد که اون شبهه ربوبیت رو برای اون میخواستن مطرح بکنن. لذا خدای سبحان هم با نگاه عبودیت دائم عیسی علیه السلام رو معرفی میکند. مکرر این مسئله که ان الله ربی و ربکم، که خدا رب من و رب شماست، که وعبدوه یا فعبدوه، که این تعبیر به عبودیت و ربوبیت الهی رو دائما نسبت به عیسی علیه السلام مکرر ذکر کرده خدای سبحان تا اون شبهه رفع بشود. و این نه ولای نقل برای ماست، این سیره عیسی علیه السلام بوده که اینجور میفرموده دائما. لذا خدای سبحان داره اون سیره رو نقل میکند، نه اینکه چون قرآن حالا اون مسئله واقع شده، حالا به خاطر که دفع دخل بکند بخواد این مسئله رو الان هی مکرر ذکر بکند. نه، عیسی علیه السلام چون یه همچین شبهه‌ای رو براش احتمال بود که مطرح بشود با توجه به سیره عیسی علیه السلام در تولد و وفات عیسی علیه السلام، که هم تولدش عظیم و عجیب بود و هم دوران حیاتش و هم رفعش که با اون وضعی که پیش آمد، همه اینها و معجزاتش که برای به اصطلاح اعجازی که برای مردم داشت، همه اینها یک ابتلایی برای مردم بود که این ابتلا باعث می شد که عده‌ای سوء استفاده بکنن و انحراف ایجاد بکنن، حالا یا با قصد خیر که می خواستند فکر میکردن این مسئله بهتر شدنه، یا نه با قصد اختلال. در هر صورت اون افراط و تفرید که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام که هلک فی اثنان، در مورد من دو دسته به هلاکت افتادن، یکی قال مفرط، درسته، یکی هم تال مفرط، اونی که قالی مفرط افراط کرد، و اونی هم که تالی عقب مونده ایست که به تفریط مبتلا شد و کوتاهی. یعنی عده‌ای تندروی کردند، عده‌ای هم همون حد رعایت نکردند که تعبیر این است که المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اونی که لازم باشد لاحق است. در روایت شریفی مالک ابن اعین جهنی نقل میکند، این مالک غیر از اون مالک ابن اعین است که فرزند به اصطلاح اعین باشد، که برادر زراره باشد، که به اصطلاح زراره برادرانی داشت، این او نیست، از اون طایفه نیست. اونجا دارد که مالک جهنم امام صادق علیه السلام بهش میفرماید که مالک، تو فکر میکنی که در مورد ما میتونید افراط بکنید؟ اونجا قسم میخوره که نه، نمیتونید افراط بکنید. چرا؟ چون که نمیتونید بشناسید اون مقام ما رو تا بخواید افراط بکنید. همچنان که شما صفات الهی رو نمیشناسید و لذا نمیتونید وصف بکنید خدای سبحان رو، ما رو هم نمیشناسید و نمیتونید وصف بکنید. و نه فقط صفات الهی رو و ما رو نمیشناسید، بلکه مؤمن رو هم حقیقتش رو نمیشناسید که چیست و کیست. خیلی عالیه این نکته. مؤمن رو هم نمیشناسید و نمیتونید وصف بکنید که مؤمن کیست و چیست. لذا فکر نکنید که در مورد ما میتوانید افراط بکنید. ببینید، افراط کردن یعنی زیادی از حد گفتن، درسته؟ اینها هر کمالی که امکان پذیر باشد رو داشتن و ما در حدی که خودمون میفهمیم از کمالات اونها رو میفهمیم. اون زیاده روی نیست در اون جایی که گفته میشود، بلکه چی هستش؟ جهل است. که تعبیرین از نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم، از ربوبیت ما رو پایین بیارید، ما رو آینه بدونید نسبت به کمالات حق، نه مستقل در برابر کمالات حق. ما رو تو نظام ربوبیت قرار ندید که ما هم کار بهمون تفویض شده باشد. نه، کار به ما تفویض نشده، ولی ما آینه هایی هستیم که این آینه تمام کمالات و صفات حق رو داره متجلی میکنه. اگر کسی صفات حق رو نمیتونه احصا بکند و بیابد، این آینه‌ای که تمام جمال و کمال حق رو داره منعکس میکند و نشون میدم رو نمیتونه توصیف بکنه و بشناسه. پس اگر کسی جایی میگیم غالی است، این به اصطلاح تند رو است، زیادگوست، این زیادگویی در اینجا زیادی از حد رو بیان نکرده، بلکه جهالتش رو بیان کرده. این جهالته نه زیادت. چون زیادت یه موقع میگه مثلا اینا در رتبه ده مثلا علم رو دارن، یه کسی بگه 11 رو دارن، میگیم این زیادته. اما وقتی که هر کمالی که خدای سبحان دارد، اینا خزائن کمالات الهی هستن، منتها به نحو آینه‌ای که اون رو داره متجلی میکند. نور مال آینه نیست. نور مال چیه؟ نور مال اون ذات نورانی است که نور دارد. بقیه همه آینه هستند و لذا تفویضی در کار نیست، فقط مرآتن. منتها یه مرآتی، مرآت جامعه کامل همه اون حقایق و صفات رو میتونه منعکس بکند، یه مرآتی محدوده، یه مرآتی هم از بس کدر شده که انهو پشت رو شده، پشت آینه تیره است. همون تعبیری که در اون روایت شریف حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه نقل می‌فرمودن، من روایت رو که ایشون نقل می‌کردن، نقل رو خیلی دوست دارم از ایشون، چون خیلی زیبا نقل می‌کردن و هر بارم نقل می‌کنم برای خودم نافعه، حالا انشالله برای دوستان هم نافع باشد. هرچند تو مجامع شیعی این روایت نیست، تو بعضی از کتب غیر مثلا معروف این روایت ذکر شده. ایشون هم خودش فرمودن که برید سند روایت رو بگردید ببینید کجا میشه این سند رو پیدا کرد. او روایت این است که خدای سبحان وقتی که عقل رو خلق کرد، قال له اقبل فاقبله، قال من انت. اون روایت اقبل فاقبله در کافی هست، ولی این قسمتش با این زمائمش در کافی و مجامع ما نیست. قال له اقبل فاقبله، قال من انت، قال انا انا و انت انت، قال له اقبل، یا ثم قال له ادبر، ثم قال له ادبر فادبر، قال من انت، قال انت الرب الجليل و انا العبد الذليل. بعد ایشون فرمود که این روایت شریف مقصودش این است که وقتی که عقل خلق شد، از ابتدا رو به خدای سبحان بود، آینه تشبیه آینه‌ای بود که داشت نور حق رو متجلی میکرد، منتها چون از ابتدای خلقت رو به این نور بود، نور رو که میدید وقتی سوال ازش شد که من انت، قال انا من منم، تو هم تویی، حالا یا انت انا حالا فرقی نمیکنه، ولی شاید انا مقدمم باشه، انا من تو هم تویی، چون میدید که خدا نور داره، اینم نور داره، منتها نور این کمه. این بیان ها دقت بکنید خیلی بیان زیبایی است. وقتی بهش گفت ثم قال له ادبر، پشت کن، فادبره، پشت کرد، آینه وقتی پشت رو میشه تازه معلوم میشه اون نوری که در اون منعکس بود دیگه مربوط به اون نبوده. وقتی روایت پیدا کردید؟ از کجا پیدا کردید روایتو؟ بله دیگه اینا معجزات آخر الزمانه. بله از کدام کتاب اینجا؟ نه این اون نیست، این اقبل فاقبله هست، این روایت کافیه. نه ادبرم هست، اما این قال من انت این قسمتش نیست. آره این روایت معروفه توی، بله چون گفتم تعجب کردم چون این روایت رو توی کتاب خیلی غیر معروف ذکر شده. آقای بهجت هم فرمودن گشتیم مجامع روایی رو. بله ممکنه تو تفسیر سلمی، تفسیر سلمی یه تفسیریست بالاخره شاید متخذ از تفسیر امام صادق علیه السلام و دو سه تا تفسیر دیگه است که اونجا شاید مثلا اونجا باشد. خب حالا من مضمون ثم قال له ادبر فادبره، وقتی بهش گفت پشت کن، این پشت کرد، قال من انت، قال انت الرب الجلیل و انا العبد الذلیل. این وقتی پشت کرد دید هیچی نداره، نور مال این نیست، تاریک محضه. آینه از پشت که قرار گرفت فهمید که هیچ نداره. این قبض و بست هایی که خدای سبحان ایجاد می کند، عالم رو با تضاد برای ما قرار داده تا بفهمیم که اینها مربوط به خودشون نیست چیزی. قبض و بست ها بفهمیم مربوط به ما نیست چیزی، اختیار ما نیست. ما فکر کنیم همیشه دست ماست، حالا خوب راحته، یه وقت میبینیم نمیشه، هر کاری میکنیم نمیگیره، نمیشه، دست ما نیست. آدم گاهی مطالعه خوب کرده میاد میبینه نشد، یعنی واقعا حرف اونجور که دل اصلا نشد. یه موقع میبینی که در یه محضوری قرار گرفته، مطالعه کم کرده یا نکرده، بعد میبینی خدای سبحان عنایت شامل میشود و این ببینی کلماتی و به اصطلاح چینشی ایجاد میشه که معلوم میشه کار من نبوده. تا این نشون بده اونجایی که فکرم میکردی کار تو هم هست، اونم کار تو نیست. تا این در حقیقت قبض و بست ها عملی آدم انجام میده، خیلی هم مقدمات براش میچینه، بعد میبینید که این عمل اونجور که آدم خودش هم راضی بشه از جهت نفس، آدم هم حال بیاد حال نمیاد، چه برسه که حالا ببینیم خدا راضی بشه از این. بعد میبینی یه وقتی یه عمل ساده کوچک، خیلی بسیار نمیگم عملای بزرگ انجام ندیم، نمیگم مقدمات و مراقبت نداشت، اما میخوایم بگیم به دست ما نیست، همه کار رو باید کرد، اما باور بکنیم که اون پشت آینه است که ببینیم انت رب الجلیل و انا العبد الذلیل، که همش مربوط به توست. ما چه کاره ایم؟ هر جا کار دیدیم خودمون رو خراب میکنیم، هر جا خودمون رو مؤثر دیدیم اونجا خرابکاریه. خدا رحمت کند از آیت الله حسنزاده رو، ایشون فرمود باور کنیم که خداست داره خدایی میکنه. این باور کردن به این که خداست داره خدایی میکنه خیلی سخته، حرفش ساده است. ما داریم خدایی میکنیم الان پیش خودمون، بلکه ما خدا رو حد وسط قرار میدیم برای کارامون. حد وسط قرار دادن خدا یعنی خدا رو یه وسیله قرار میدیم برای اینکه برسیم به کارهامون. لذا اگر یه جایی هم یه چیزی خواستیم نشد، دعوا میکنیم خدا رو، تشرم بهش میزنیم، چرا نشد، چرا با من این کارو کردی، چرا اینا تشره دیگه، یعنی چرا به امر من نبودی. به ما گفتن دعا کنید بخواید، اما نگفتن خدا با دعای تو عالم رو تغییر میده. که گفتن تو دعا کن، وظیفه تو دعاست، خدا هم امر کرده بخوا،
خدا هم فرموده منم توجه میکنم، منم خلاصه اجابت میکنم، درسته؟ اما نه به این معنا که هرچی تو خواستی عالم رو مطابق اراده تو میکنم. ما میخواییم عالم چی بشه؟ مطابق اراده ما بشه. خب اونجا دیگه خدا نیست که خدایی میکنه با اون نگاه، ما داریم خدایی میکنیم. به حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن که چیزی بخوا، که اینی ارید و ان لا ارید، من اراده کردم که اراده نکنم. یعنی چی اراده کرده؟ ان لا ارید، ارید و ان لا ارید خودش خیلی. یا اونجا وقتی خطاب شد که چیزی بخوا، حضرت انت المنا و فوق المنا، اگه بخوام چیزی بخوام تو رو میخوام. انت المنا، تو آرزوی منی، اشتیاق منی. انت المنا و فوق المنا، تازه فوق آرزوی من، کیم که آرزون تو باشی. انت المنا و فوق المنا، این خیلی زیباست این نگاه. خب مقصودم این بود که این روایت شریف رو که عرض کردم، تا ما باور بکنیم که حضرات معصومین علیهم السلام آینه هستن، نه تفویض شده باشه به اونها که استقلال در تأثیر داشته باشن، نه. لذا با توحید تنافی که نداره، مؤکد توحیده. اونجاییست که اینها خودشون رو یه آینه میبینن، مرآت میبینن، که این مرآت داره صفات الهی رو برای ما چکار میکنه؟ برای ما متجلی میکنن. در این آینه صفات الهی متجلی شده است. ما ظرفی میخواییم تا صفات الهی برامون قابل ادراک بشه، و الا راهی برای ادراک ما نداریم، ضعف ماست، درسته؟ بعد خدای سبحان با در حقیقت رحمت واسعش اون آینه های وسیعش رو منعکس کننده و متجلی کننده نور و اشراق خودش قرار داده، تا ما به واسطه نورانیتی که از این آینه ها میگیریم راه رو پیدا بکنیم. انبیا و اولیا همه آینه هایی هستن که نور زلال حق رو منعکس میکنن. بقیه آینه ها از زلالی نور رو خارج میکنن، رنگ میدن به این نور، تعین میدن، حد میزنن. اما انبیا و اولیا اینا چی هستن؟ افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. اونی که مستقیم از خدا میگیره و خدای سبحان او را هدایت کرده، آیا او حق این است که ازش تبعیت بشه، یا کسی که خودش با واسطه ها گرفته؟ اونا که با واسطه ها میگیرن، اونا چی هستن؟ اونها در حقیقت رنگ اونها، حد اونها به این تجلی چی شده؟ حد زده. اما اونی که مستقیم میگیره، که انبیا و رسول و اوصیا الهی هستن، اونا مستقیم گرفتن از خدای سبحان و اونا به عنایت الهی حد نمیزنند، رنگ رو تغییر نمیدن، اون سبقت الله رو آشکار میکنن. خب در اون روایت شریف که فرمودن که ما رو نمیشناسید، همینه، چون اون حقیقت کاملا داره اون صفات بی حد الهی رو منعکس میکند. دقت بکنید، منعکس میکند. نمیگیم که همون صفات بی نهایت الهی رو چیه؟ اونم داره، پس بگیم چه فرقی بین اون و اون میکنه؟ نه، این منعکس کننده است. منتها انعکاس اینجور نیستش که یه آینه باشد که خودش بهره مند نباشد. معلومه دیگه، مجرا در این رابطه، مجرای فیض الهی، مجرا اتحاد بین این مجرا و اون فیض است، و لذا بهرمندی تام رو خود مجرا دارد، بعد به تبع این بهرمندی بقیه هم بهرمند میشن. خب حالا بحث رو داشتیم از اینجا میرفتیم که عیسی علیه السلام در عبودیتش محض بود، اما مردم به واسطه ابتلایی که به جریان عیسی علیه السلام در رابطه با خود تولدش و بعدم معجزاتش و بعدم وفاتش که رفع بود، همه اینها سبب شده بود که چی بشه؟ یه اعتقادات دیگری زمینش ایجاد بشه، و اینها رو خدا ایجاد میکند عمدن تا رشد ایجاد بشه. تا اگر یادتون باشه تو بحث کافی شریف عرض شد که تمام این جریانات مقدمه است برای جریان ظهور، همه اینها مقدمه است برای جریان، یعنی جریان انبیا نقشه الهی است، جریان امتها، جریان تمام تاریخ بشریت نقشه الهی است، که این نقشه آماده بشه برای اون ذی المقدمه که اون ذل مقدمه چیست، اون متن چیست، اون متن جریان ظهور است که تمام اینها مقدمه بود تا جریان ظهور واقع بشود. لذا به تعبیر مقام معظم رهبری تعبیر زیبایی اینجا دارن، فکر نکنید زمان ظهور پایان تاریخ است، زمان ظهور آغاز زندگی انسانی است. اگر می‌فرمایند آخر الزمان است، تعبیر تو انسان یه همچین نگاهی شکل نگیره که اگر آخر الزمان است دیگه پایان زندگی است. نه، آغاز حیات انسانی و زندگی انسانی در اون دور است که همه حدود ریخته میشه و انسان اون کمال نهاییشو پیدا میکند. خب دوره های مختلف خدای سبحان در انبیاء مختلف سنت هایی رو ایجاد کرد که اون سنت ها همه ناظر است، همونجور که تو درس کافی مکرر روایتش هم عرض کردیم و بیشترم خواهیم گفت، همه ناظر است به اینکه این چه مقدمه و نسبتی با جریان ظهور دارد. همه اینا نسبت دارد، قطعاتی هستند. هر کدام از اینها انبیاء در اوجشون قطعاتی هستند که اینها کنار هم که قرار بگیره اون انسان کامل به اصطلاح امت ختمی رو آشکار خواهد کرد که انبیا در اوجشون، موسی کلیم در اوجش، عیسی روح الله در اوجش، ابراهیم خلیل الله در اوجش، آدم نبی الله، آدم صفی الله در اوجش و نوح نبی الله در اوجش، همه اینها و انبیاء دیگه و رسول دیگه وقتی در اون نقطه اوج قرار میگیرند، اینها چی هستن؟ قطعاتی هستن که کنار هم اون انسان کامل ختمی رو آشکار میکنن. خب با این نگاه هر کدوم از اینها اشارند، در اینی که زمان خودشون به اصطلاح خودشون متن بودن، اما به لحاظ کل تاریخ و جریان کلی تاریخ یک خلاصه مقدمه و اشاره‌ای هستند به جریان آخر الزمان. دقت کردید؟ لذا عیسی علیه السلام هم با این نگاه فتنه‌ها و ابتلاعاتی که براش پیش آمده، در اینی که مربوط به امت خودش هست، مربوط به امت آخر الزمان هم هست. این فتنه ها اونجا تکرار خواهد شد. خدای سبحان اینجور نیستش که مکار رو خیلی ساده قرار بده برای کمال. راه انقدر آسان نیست، راه رفتن نیست، مسیرم نزدیک است، اما فتنه ها هم سنگین است. لذا خود عیسی علیه السلام فتنه ولادتش نسبت به مریم سلام الله علیها، دیدید که تو قرآن خوندیم دیگه، در محضرش بودیم، چقدر سنگین بود که تا مریم سلام الله علیها آرزوی مرگ کرد، کاش که قبل از این مرده بودم. و این جریانی که به اصطلاح اون حامله شدن بدون همسر رو در من تجربه نکرده بودم و مردم نمی دیدن این رو از من، تا این حد سخت بود که شخصیت حقیقیش و حقوقیش زیر سوال می رفت و ترس از این رو داشت. خود عیسی علیه السلام ترس از این داشت که این جریان ولادت و این جریان رفت و این جریان معجزات، لذا دائما تأکید بر ربوبیت حق و عبودیت خودش داشت. اما ببینید همین فتنه باعث شد چی بشه؟ باعث شد نسبت به عیسی علیه السلام نه اغلب، بلکه شاید بگیم تقریبا تمام کسانی که پیرو عیسی علیه السلام امروز هستن، چنین اعتقادی تقریبا براشون چی شده؟ تثبیت شده است، باور شده است که عیسی در حقیقت چی هستش؟ ابن الله هست، یا اون اقانیم ثلاثه هستن که حالا توجیهاتی خواستن بکنن بر این، که مثل این که مثلا چطور ما میگیم خدای سبحان یه حقیقت ذات واحدی است و اسماء الهی اسماء حق هستن و 8 اسم ذاتی داریم مثلا، و نسبت خدای سبحان با این 8 اسم تفاوت مفهومی است ولی یک حقیقت مصداقی است، و این حقیقت مصداقی واحد با این تفاوت مفهومی حد نمیخوره و تکثر ایجاد نمیشه، وحدت در عین کثرته. بعضی از متکلمین مسیحیت هم خواستن بگن که این اقانیم ثلاثه مثل 3 صفت میمونه، که یکیش صفت مثلا وجود است که خود اب است، یکی صفت علم است که اون ابن است، یکی صفت حیات است که اون روح القدس است، که 3 صفت الهی هستن. در این حال که این 3 صفت هستن که وجود است و علم است و حیات است، در این حال این 3 صفت یک حقیقت دارن که خداست. درسته؟ توجیهش رو، تفسیرش رو بعضی خواستن بایم، اما کلماتی که در خود انجیلی که الان در دست است که مرحوم علامه بسیاری از اونها رو نقل میکند و اونچه که مشهور است این توجیه رو برای اونها نمیپذیره و الا تو اگر یه توجیه معقولی که پذیرفته بودن و مقبول بود و صراحت هم حالا اگر نداشت به تضمینم بود بل التزامم بود بازم مقبول بود که بگی مقصود اینه، اما نشون میده که نه تحریف صورت گرفته و اینجور نیستش که فقط برداشت غلط باشد، بلکه چی هستش؟ تحریف در اصل محقق شده به طوری که جای حتی تأویل رو هم بعضی جاها بسته که حالا این کلمات رو مرحوم علامه نقل میکنن. خب حالا ببینید فصل 3 که در محضرش هستیم، من لذی قاله عیسی علیه السلام و من لذی قیلفی، عیسی علیه السلام چی گفت، مردم چی در موردش گفتن، چی در موردش گفته شد. یعنی دو چیزه، یکی اون چه که عیسی علیه السلام گفت او غیر از اون چه که امر خدا بود و نگفت، اما مردم چی گفتند و دیگران چی گفتن اون تحریفاتی بود که صورت گرفته. بعد می فرماید ذکر القرآن ان عیسی کان عبدا رسولا و انه لم یدع لنفسه ما نسبوه الیه، هیچ اون چیزی رو که بهش نسبت دادن و به او در حقیقت نپذیرفته و ادعا نکرده، لم یدع لنفسه ما نسبوه الیه، اون که نسبت دادن رو اصلا عیسی علیه السلام ادعا نکرده. بعد ایشون میفرمه لا تکلم معهم الا بالرساله، گفته من فقط رسولم و ما علی الرسول الا البلاغ، من کجا خداسه دست عالم دستمه، کجا تفویض شده به من، کجا گناهان امت رو دادن دست من که هر جا خواستم بیامرزم فدا قرار گرفتم که به این صورت که بیامرزم. همون حرفی که گاهی بعضیا در مورد امام حسین علیه السلام ناخواسته همین تعبیراتی رو که مسیحیت در رابطه با فدا تحریف کردن ایجاد کردن که عیسی علیه السلام خودش رو در حقیقت فدا کرد با اینکه ابن بود و میتونست شفاعت بکند و میتونست مردم رو رحمت خودش قرار بده، اما فدا کرد تا گناهان امتش چی بشه؟ بخشیده بشه. با این فدا شدن گناهان، خب گاهی همین اصطلاحات رو ما چی میکنیم؟ ما هم ناخواسته، بله ما شفاعت رو برای حضرات معصومین علیهم السلام قائلیم، اما اونجا شهد بالحق، اما اونا شفاعت بالحق است، شفاعتی است که باید تناسبی در کار باشد تا موانع رو اونها بردارن. اما کسی که هر کاری بخواد بکند بعد به این قیمتی که امام حسین علیه السلام شهید شده تا فدا باشد تا ما هر کاری کردیم آمرزیده بشود، این اصلا خلاف اون توحید است، خلاف این است که خدا همه کار است. یعنی که انه امام حسین علیه السلام دست خدا رو بسته، که انه مسیح علیه السلام خدا رو دور زده و اون سنت الهی رو چکار کرده؟ مسیح علیه السلام تونسته جلوش بیسته با فدا شدن. اینا که معلوم غلطه و واضحه، و حواسمون هم باشه فرهنگ مسیحیت و تکرار اون فرهنگ ناخواسته توی به اصطلاح فرهنگ ما هم رسوخ نکند، چنانچه تو اوایل فرهنگ اسرائیلیات به اصطلاح یهود تو بعضی از در حقیقت نگاه های مؤمنان هم چی شده بود؟ به نحوی سرایت کرده بود که حضرات جلوش می استادن. خب می فرماید که کما قال تعالی، یک قسمتی از آیه رو اینجا مرحوم علامه شاهد میاره، از اون جاهاییست که علامه کأنه آدم وقتی که هر جا به این آیه استشهاد میکند آنچنان شیفته این به اصطلاح ادب عیسی علیه السلام در محضر ربوبیست که باعث شد ذیل این آیه که در جلد ششم المیزان در سوره مائده آیات 116 به بعد هستش، ذیل این آیه اون بحث ادب انبیا رو منقدح کنه و اونجا بیاره که حدود نزدیک 100 صفحه شاید از طولانی ترین مباحث به اصطلاح المیزان است که به عنوان یه بحث آورده در اونجا، ادب انبیا رو ذیل این آیه آورده و خیلی بحث رو چکار کرده؟ بحث داده و اینجا همه انبیا رو منتها با این ابتهاج بر این به اصطلاح ادب عیسی علیه السلام که میفرمه و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفتی؟ خدا میفرماید یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفتی؟ سوال از کیه؟ از خدای عالم، که خدا میداند که عیسی نگفته، خدا میداند که عیسی علیه السلام عبد محض است، اما سوال برای اینکه برای مردم روشن بشه که این جریان چیه حقیقتش، حالا جواب عیسی رو ببینید. در عبودیت جوابی از این بالاتر و زیباتر علامه اونجا اینقدر مدح و ثنای این جواب رو میکند. بله بفرمایید. بله نه این ادب از اون نبی سر زده و لذا قرآن فقط او رو در این قالب به اصطلاح به بهترین قالب که میتونه یه مترجمی بیان بکنه بیان کرده، لذا انبیا خودشون ممثل بودن نسبت به این ادب. تعبیری که همونجا میاره تو جلد ششم میفرماید که انبیا هیئت التوحید فی الفعل، که اگر خدای سبحان میخواست به نحوی مجسم بشه که دیده بشه اون توحید دیده بشه میشد وجود انبیا. تعبیر هیئت التوحید فی الفعل تو جهت فعلیت که خدای سبحان و توحیدش، یعنی نه خدا دیده بشه، یعنی توحیدش اگر میخواست مترعا بشه دیده بشه میشد زندگی انبیا. و اگر زندگی انبیا رو اون به اصطلاح جهات حدود مادیش رو که بالاخره مادیت جزء در حقیقت وجود اینها بدن داشت، این حدود رو ازش برداریم میشه همون در حقیقت حقیقت توحید. یعنی اینقدر اینا فانی بودن، اینقدر اینا موحد بودن، اینقدر آینه که اینها داشتند بیزنگار بود در اون جلوگری عبودیت. لذا خدا نخواسته در قرآن اضافه بکنه چیزی که اگر اضافه کرده بود احتیاجی برای نصارا یا در حقیقت یهود و دیگران نبود و این میشد در حقیقت یه نحوی نقل به اون جوری که خودش میخواست، بلکه نه همون حقیقت رو وجود عینی رو اون رو ترجمه کرده به لفظ در آورده برای ما بیان کرده. حالا این تو جواب چی میفرماد عیسی علیه السلام به خدای سبحان چی عرض میکند؟ قال سبحانک، یعنی آنچنان عیسی در اینجا از این سؤال خدای سبحان که اینجور گفتی بر خودش میلرزد، سبحانک تسبیح مطلق حق، سبحانک اونم تسبیح تنها، تسبیح تنها. ببینید در جاییست مثل جریانی که یونس نبی وقتی در دل ماهی افتاد اونجا دارد که چون همیشه تسبیح با تحمید همراهه، و این من شیئن الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیح هم، اما جایی که تسبیح تنها می شود اون مقام نزاهت مطلق است، مقام تنزیه مطلق است، دیگه اونجا جای تشبیه هم حتی نیست که تسبیح و تحمید باشد. با اینکه در حقیقت لذا سبوح قدوسون در اونجا که سب تسبیح مطلق است، سبحانک این همین سبحانکش کفایت میکرد اگر بقیهش هم نبود از جهت اینکه نشون بده این چقدر در مقام عبودیته. اما حالا دومان لطافت ادامه ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، من چه حقی دارم، من چه در حقیقت جرأتی دارم، ما یکون لی ان اقول بگم چیزی رو که حق نباشد، مگه میشه غیر حق از زبان من جاری بشود، ما یکون لی من اصلا وجودم این توش نیست که غیر حق از این صادر بشود. چون در حقیقت چی هستش؟ همه وجود انبیا متن حق است و حقانیت است، درسته؟ اون حق متجلی هستن انبیا. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته، نمیگه من نگفتم، این نگفتم در مقابل خدا خودش یه چی بود؟ یک در حقیقت بیان بود که من نگفتم. میگه نه، اگر من گفته بودم شما میدانستی، ان کنت قلته فقط علمت، به خودش باز چیزی نسبت نمیده، نمیگه من نگفتم، همینقدر به خودش بگه من نگفتم، خدای من نگفتم، به خودش نسبت داده که من نگفتم، ان کنت قلته فقط علمت، میخواد نشون بده که سوالی هم که خدا داره میکنه سوال از روی جهل نیست، نعوذ بالله، که تو گفتی اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفتی، میگه ان کنت قلته فقط علمته، حتما شما خلاصه تو میدانستی ان کنت قلته، خیلی کلام زیباست. حالا ببینید اون کلامات مرحوم علامه رو اونجا، اصلا چند جا علامه آدم احساس میکنه که انه کالطائر عقله، که عقلش انگار از سرش میپره از شدت. یکی اون جریان یوسف علیه السلام است که وقتی که یوسف علیه السلام پدر و مادرش میان و مادر میان و اون برادر میان و سجده میکنن، اونجا اینا سجده کردن، این رو برمیگردونه به سوی خدا، که بعد شروع تعبیر آیه شریفه این است که بذارید حالا چون آیه رو از یادم رفته که از رو خود آیه باشد. اونجا علامه انقدر تو مسئله توحید به اصطلاح قوی میشه، حالش منقلب میشه، میگه یوسف چه جور یک دفعه منقلب شد و حالش از عوض شد. میفرماید که رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. این حالت یوسف اوج کمال یوسف بوده، اوج عبودیت یوسف، یعنی تمام مراحل عبودیت یوسف در سابق با همه اون ابتلاعاتش، یک طرف این مرتبه عبودیتش، در حالی که یعقوب نبی به عنوان یک پیغمبر و رسول و در حقیقت اون برادران به عنوان اسباط، در حالی که اینها رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا، تصویر نمیتونیم ما بکنیم یعنی چی، تصویر نمیتونیم بکنیم که در اون حالتی که رفع ابویه علی العرش، اینها رو برد تو اون مرتبه بالای عرش به اساس سلطنت خودش یوسف، وقتی برد و خروا له سجدا، اینها همه به سجده افتادن، عظمت یوسف رو دیدن، نه عظمت ظاهری ملکی، که حتی بعضی میگن به خاطر همین خروا له سجدا نشون میده که یوسف سلام الله علیه نسبت به یعقوب چی داشته؟ ولایت داشته، که یعقوب اینجا خروا له سجدا محقق شده. و قال یا ابته هذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. ببین همش توحیده، قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی. یادش میفته فقط حالا ملاطفت‌های خدا رو، وقتی این حالت رو میبینه به جای این که خودش رو ببینه خدا رو میبینه. و قد احسن بی از اخرجنی من السج، خدا من رو از زندان با لطف خودش خارج کرد. و جا بکم من البدو، شما رو لطف کرد به من از اون جایی که دور بودید به پیش من و نزدیک آورد. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد از اینکه شیطان بین من و بین، نمیگه بین اخوتی و بینی، اولم شیطان رو که میاره نمیگه برادران من، مثلا شیطان بین برادر، بین من و برادرانم، یعنی اولم خودش رو میاره. اینا چقدر در ادب، در ادب ربوبی اینا خیلی عالی است. بعدم که دنبالش میفرماد ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم، خیلی زیباست، خیلی عالیه. بعدم دوم رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث، همش خدا، تو دادی، تو دادی، تو دادی، تو کردی، تو دادی. این میشه همون توحید، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره، تو ولی من هستی. ان کنت قلته فقط علمته، دقت میکنید میفرماید ان کنت قلته فقط علمته تعلم ما فی نفسی، تو احاطه داری به تمام تار و پود من. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اما تو منزهی از این که من به تو سیطره و احاطه داشته باشم. انک انت علام القیوب، انک تأکید، انت ضمیر فصل تأکید، علام القیوب، علام خود علام لفظش که با صیغه از اومده مبالغه آمده و همچنین به صورت اسمی آمده، انک انت علام القیوب، اون هم علام خودش عالم به نحو همه اینها، اون هم علام القیوب غیب، انک انت علام القیوب. ما قلت لهم، اینم حالا در ما قلت لهم الا ما امرتنی به، تمام وجود من امر توست، من چیزی به غیر از اون که تو امر کردی نگفتم. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله. چی گفتی اون که امر تو بود؟ ان اعبد الله ربی و ربکم. این که رسالت من این بود، ان اعبد الله ربی و ربکم، رب من و رب شماست. و کنت علیهم شهید و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم. تا وقتی من در بین اینها بودم، من شاهد بودم برای اینها و گفتار اینها رو. فلما توفیتنی، وقتی که من رفت شدم و توفی شدم، کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. چه اون موقعی که من شاهد بودم، چه اون موقعی که من نبودم، تو علی کل شیء شهید، تو شاهدی. پس من چیزی به غیر از اون که امر شده بودم برای اینها بیان نکردم. بعد میفرماید ولما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید، این تو عذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اینجا چون عیسی علیه السلام در مقام سبحانک هست، از ابتداش نمیفرماید که و ان تغفر لهم فانک الرؤوف الرحیم. قاعده این است که اگر در مقام گناه رو میخواد بیام آمرزش رو داشت، اگر عذابش، اگر بیامرزشون، انهم عبادک ان تغفر لهم خلاصه فانک انت و ان تعذبهم فانهم عبادک، اگر بیامرزش، اگر عذابشون کنی، عبد تو، دست توه، من چی کارم؟ ما این فدا رو داره در اینجا چیکار میکنه؟ ان تعذبهم فانهم عبادک، عبد تو، نه عبد من، ملک تو، نه ملک من، فانهم عبادک و این تغفر لهم. اینجا که و این تغفر لهم، اگرم اینها نجات پیدا کنن با مغفرت توه، قاعدش این بود که بگه انک انت الرؤوف الرحیم، چون مغفرته با رؤوف الرحیم سازگاره. اما میفرماد انک انت العزیز الحکیم، قدرت مربوط به توست، عزیز حکیمی، تو میدانی، تو قدرتمندی، تو عزیزی. لذا جای سلطه است برای خدا، جای سیطره است حتی در رحمت، نه جای در حقیقت بروز رأفت، چون بحث شرک است. دقت کردید؟ اون وقت الله اینو اونجا رجوع کنید، خیلی زیبا، قال الله هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم و هازا الکلام هازا الکلام. اینجا هم ببینید باز همون مقداری که میشه اینجا خلاصه علامه این کلام رو، هازا الکلام العجیب الذي يشتمل من العبودیت على اسارتها. تمام عبودیت رو اگر انگار خلاصه بکنن اسارشو بگیرن، مثل میوه‌ای که آبشو بگیرن، این اساره این در حقیقت آب گرفته بشه، میگه هذا الكلام العجيب الذي يشتمل من العبودیت على اسارتها. اساره عبودیت میشه این کلام. خیلی زیباست، خیلی زیباست. اگر آدم تطبیق بکنه حال خودش رو با این میزانی که در اینجا خدا نسبت به عبودیت عیسی علیه السلام بیان کرده، ببینیم ما چقدر انانیت داریم. این عبودیته و ما انانیت، ببینیم چه انانیت ها داریم. عیسی روح الله است در مقام میگه من چه کارم؟ این کنت قلته فقط علمت، من چیزی نگفتم الا ما امرتنی به. در بعد دنبالش همینطور ان اعبد الله رب، هر چی آورده آدم احساس میکنه. بعد میفرمه هاذا الکلام العجیب الذی یشتمل من العبودیت علی اسارتها و یتضمن من بار الادب علی مجامعه. همه مجامع ادب رو جمع کرده، یعنی تمام ادب رو جمع کرده آورده اینجا به کار گرفته. در خیلی ادب مع الله، این ادب مع الله هست که انسان اگر میخواد با خدا صحبت بکند، ادب مع الله چگونه باشد؟ میفرماید این مجامع ادب رو اینجا به کار گرفت، یعنی تمام ادب در اینجا خلاصه شده. اونجا مرحوم علامه هم بسط میده این رو، هم ازش خیلی نکات استفاده میکند. بعد میفرماید که یفسح اما کان یراه عیسی المسیح علیه السلام من موقفه نفسه. این کلام اون آشکار میکند حال عیسی رو، منتها در سه جهت. یک، تلقاء ربوبیت ربه در مقابل ادبش مع الله. تلقاء ربوبیت ربه، یکی در مقابله و مقابل خدای سبحان ادبش، و تجاه الناس در مقابل مردم ادبش چگونه است، ادب مع الناس، و همچنین اعمال لهم تجاه الناس و اعمال لهم که اعمال مردم رو چگونه باشون برخورد کنه. یعنی یه رفتار با مردم داره، یه رفتار با اعمال مردم، که به ما گاهی میگن که حواستون باشه اگر یه مؤمنی خطایی صورت میکنه ازش سر میزنه، حواستون باشه عملش رو تخطئه بکنید، اما نزاتش رو زود نزنید به ذات. درسته، یه در مقابل مردم یه نوعی باید انسان معامله‌ای داشته باشد، در مقابل عملشون نوع دیگری، که این عمل رو نباید آدم بگذره هر چی که بود بگه چون آدم خوبیه پس عملش، نه، نسبت به عمل انسان باید حساسیتش باشد، در عینی که جوری بیان بکند که تخطئه شخص به راحتی صورت نگیرد. بله، بعد می‌فرماید که فذکر انه کان یرا نفسه بالنسبه الی ربه دن لا شأن له الا الامتثال، فقط و فقط اونجا امتثاله. این ببین اینه که عبودیت یعنی این که فقط امتثاله، هیچی دیگه توش ندارد. لا الی ربه عبدا لا شأن له الا الامتثال لا يرد الا عن امر، اراده ای نمی کند الا از امر الهی، هیچ اراده از این صورت نمی گیرد الا اینکه چی باشد، امر خدا باشد. اراده دیگری در وجود انبیا نیست. این نکته رو دقت بکنید که ما منطقه الفراق داریم تو وجودمون، یعنی یه جاهایی خدای سبحان ما رو آزاد گذاشته، مباهات ما رو قرار داده، یه محرمات داریم، یه واجبات داریم، درسته؟ یه منطقه الفراق داریم که اونجا مباهات ما، دایره مباهات ما همیشه وسیع بوده، خیلی زیاده. شاید مثلا تو 24 ساعت ما مثلا 2-3 ساعتش رو آدم بتونه بگه اگر باشه به واجبات و محرمات و درسته که محرمات دائما کفه دائمیه که با آدم دائما اینو مراعات بکند، اما در این حال اینها نسبت به اون مباهاتی که برای زندگی انسان امکان تعامل خیلی زیاده ما مباهات، اما انبیا دایره وجودشون فقط به امر است. اینم از اختصاصات انبیا و اوصیای الهی، و هر کسی به مقداری که به حیطه انبیا نزدیک میشه دایره مباهاتش کم میشه، اوامر و نواهی زیاد میشه. لذا اگر ما مثلا ایام حج میشه احرام میبندیم، دایره مباهات کم میشه، دایره چی؟ امر و نهی، چون یه مرتبه نزدیکتری. ماه رمضان میشه دایره مباهات کم میشه، دایره چیه؟ اوامر و نواهی بیشتر میشه. مثلا نماز، وقت نماز میشه، تو وقت نماز دایره مباهات کم میشه. من تو حالت عادی میتونم سرمو هر طرف قرار بدم، میتونم هر چی بخورم، درسته، اکل و شرب رو برگرد، اما در تخت نماز میگه نه، رو به قبله، اکل و شرب ممنوع، توجه به غیر ممنوع، اینا هی چی میشه؟ امر و نهی. انبیا تمام حالاتشون توجهه، و این کماله که تمام این میشه فنا، این میشه که لا یرد الا ان امتثال، اراده نمی کنن مگر امتثال امر باشه. لذا فعل و قول و تمامشون حجته، همش، حتی اگه سکوت میکنه، اگر میفرماید، اگر راه میره، اگر مینشیند، هر کاری که میکند همش ان امره، چون از امره همش برای ما چی هستش؟ حجت و قابل اقتداست. این زیبایی وجود انبیاست که انسان اگر این زیبایی رو ببینه اون وقت میفهمه هیچ جا اینها اراده ای از خودشون ندارن. این کمال یا نقصه؟ کماله، چون اراده خدا در وجود اینا حاکمه. کسی اومده بود گفت مثلا در مورد بچه و فرزند و اینها که مثلا، بعد گفته بود تو دوست داری اراده تو حاکم باشد یا اراده خدا؟ معلوم آدم میگه اراده خدا، چون اون ان علم الهی، اراده الهی نشأت گرفته دیگه. علم الهی هم که قیاس نیست، قیاس نمیشه با علم دیگه، اراده الهی از علم الهی نشأت گرفته، درسته؟ پس اگر اراده الهی در وجود فردی او در حقیقت حاکم شد، یعنی علم الهی با مبدأیت علم با اراده در وجود این شخص حاکم شده، پس رضای به این، رسیدن به این که انسان مطیع حق بشود، یعنی اراده خدا در وجودش حاکم شد، یعنی فنا. اگر کسی مراتب هر اطاعتی مرتبه فناست، چون اراده حق حاکم میشه دیگه، اراده این انانیت کم میشه. لذا انبیا تمام زندگیشون چی بوده؟ فنا بوده، و چیزی از خودشون لا یرد الا عن امرن و لا یستر الا عن امرن، عملی از اونها صادر نمیشود، لا یرد اراده، لا یستر عمل، عملی از اونها سر نمیزند الا عن امرن، و لم یؤمر الا بالدعوه، هیچ در حقیقت امری نکردن الا به دعوت الى عبادت الله وحده و لم یقل لهم الا ما امر به ان اعبدوا الله ربی و ربکم و لم یکن له من الناس الا تحمل الشهادت على اعمالهم فحسبه. اینها در حقیقت رابطه شون با مردم تحمل شهادته تو بین مردم که هستن، چون اینها فکیفه بکم فکیفه اذا جئنا، درست خوندیم آقا، فکیفه اذا جئنا من کل امت بشهیده، که انبیا هستن شاهد بر اعمال، نه شاهد فیزیکی، شاهد با همون چیزی که جلسه گذشته عرض کردیم که الا تحمل الشهادت على اعمالهم فحسبه. اما تصمیم گیر کیه؟ خداست. اینا تصمیم گیره در تو اعمال نیستن، اینا شاهد بر اعمالن. و ان عیسی بعد میفرما و اما ما یفعله الله فیهم و بهم یوم یرجعون الی فلا شأن له فی ذلک غفر او عذب. اگر خدای سبحان نسبت به سرنوشت اقوام و افراد و دیگران تصمیم میگیره، خداست که تصمیم میگیره. اینها شاهدن. درسته که اگر بهشون اجازه شفاعت داد شفیعند، تو دایره که بهشون اذن داده میشود، اما تصمیم گیر اینا نیستن. هم تو اذن شفاعت خدا باید اذن بدهد، هم تو حیطه شهادت شفاعت خدا به اینا اذن میدهد. نه هر چیزی، نه هر کاری، نه تفویض باشد. لذا اگر انسان اینجور ببینه، نه تنها شفیعان برای انسان عزیز میشن و خیلی هم عزیز میشن، ولیکن هیچگاه تفویض به اونها در کار نیست که آدم بگه که دور میزنیم خدا رو. گاهی ادبیات ما این ادبیات ها هست. عیب نداره ادبیات عامیانه ای که مقصودش یک به اصطلاح اشاره به توحید باشد، ولی ادبیات، اما حواسمون باشه که این ادبیات عامیانه شرک‌آمیز نشه، تفویض توش ایجاد نشه. ان شاء الله خدای سبحان هممون رو به ادب عبودیت، ادب مع الله، ادب مع الناس، ادب مع الاعمال ان شاء الله خدای سبحان هدایتمون بکنه، یاد بده بهمون، یاد بگیریم، لذتش رو برامون ایجاد بکند، توفیقش رو برای هممون محقق بکند که ببینیم اون عبودیت بالاترین کمالی است که برای انسان محقق می شود، که در اونجا هیچ درخواستی ندارد، هیچ چیزی رو نمی بیند غیر از این که این عبد است و مطیع است و باید امتثال امر بکند، و برای این امتثالش هم نه اجرتی می بیند، نه سرمایه‌ای می بیند، نه چیزی میبیند که بگه من این کارا رو کردم. انشالله حقیقت عبودیت رو به هممون بچشونن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.